پیرامون موج اخیر اعدام‌ها در ایران و افاضات مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران گفتگوی دارم با سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران آقای دکتر محمود امیر مقدم. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای امیر مقدم.
درود بر شما آقای روشن عزیز و درود بر شنوندگان رادیو
مدار. آقای امیر مقدم، در یک ماه اخیر 65 نفر در زندان‌های مختلف اعدام شدند و این در حالی است که رئیس قوه قضاییه عنوان کرده که نه تنها هیچ برنامه‌ای برای حذف مجازات اعدام ندارد، بلکه بر لزوم اعدام سریع متهمان هم تأکید کرده و به دنبال اون در واقع معاون ایشان هم محسنی اژه‌ای وارد به قول گفتنی گود شده و بر دادستان‌های کل کشور اجرای حکم سریع اعدام را تأکید کردند. به عنوان اولین پرسش، ارزیابی شما از این اعدام‌ها و این تأکید بر اعدام‌ها چی هست از سوی مقامات قضایی ایران؟
بله، ببینید، این صحبت‌های آقای صادق لاریجانی در واقع قسمت زیادیش رو احتمالاً سال‌های قبل، یعنی در واقع دوره قبل از بستر برجام مشابهش رو شنیده بودیم، ولی به نظر من جمله‌ای که ما رو شدیداً نگران کرده اونجاست که ایشون میگه که از دادستان‌های کل کشور میخواهم در اجرای احکام تعلل نکنند و پس از صدور حکم آن را اجرا کنند. و ادامه میده چرا که اجازه نداریم 3 سال اجرای حکم را به تعویق بندازیم تا مجرم در زندان نماز خوان شود و به علت نماز خواندن او اعدام را منتفی کند. ببینید، وقتی که میگه که دادستان‌ها در اجرای احکام تعلل نکنند، این در واقع یک دستور کشتاره از دید من. تا حدی یاد فتوای خمینی میفتیم، یعنی خواستار شتاب در اعدام ها شده. این که میگه تعلل نکنن، شما در نظر بگیریم که اگه تا حالا دادستان ها تعلل میکردن، از حالا به بعد نکنن. و تا حالا اگه آمار رو نگاه کنیم، مثلا سال گذشته میلادی ما 639 نفر رو تونستیم تایید کنیم که به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شدن. اگر تعلل در دید آقای صادق لاریجانی اعدام بیش از 2 نفر در روزه، پس اگر تعلل نکنن اوضاع به چه وضعی خواهد بود؟ و این نگران کننده است، یعنی یک دستور کشتار. و ما میدونیم که چندین هزار نفر به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر در زندان‌های کشور هستند. حالا آمار دقیقی وجود نداره، بعضی صحبت از 5-6 هزار نفر میکنند، بعضی میگن که فقط در زندان‌های قزل‌حصار یا وکیل‌آباد این تعداد وجود داره. به خاطر عدم شفافیت ما آمار دقیقی رو نداریم، ولی چندین هزار نفر در حال حاضر در خطر اعدام هستند و این صحبتی که ایشون میکنه فقط فکر میکنم که خیلی حساب شده است و از خودش ایشون نمیاد دستور رو داره. این موضوعیه که از رأس نظام نشأت میگیره و من امیدوارم که این صحبت ها رو هم نهادهای حقوق بشری، هم خانواده ها در ایران و هم جامعه بین المللی جدی بگیرند و در واقع باهاش به مقابله بپردازند که از این کشتاری که در حال روی گرفتن هست جلوگیری بشه و بیشتر از این که هست لااقل تعداد اعدام ها بالا نره. هرچند که ما از پایان ماه رمضان 2 ماه پیش حدودا به بعد شاهد شتاب بیشتری در اعدام ها بودیم، اعدام های مربوط به مواد مخدر. شما هم اشاره کردیم که در یک ماه گذشته حداقل بالای 60 نفر اعدام شدند و این نگران کننده است. حالا سوال اینه که این حرفا آیا حالا جدا از این که خواستار شتاب در اجرای اعدام هاست، صحبت این که اعدام بازدارنده است این رو هم گفتند، آیا این جدیده یا نه، یعنی تازگی داره؟ خب قبلا، یعنی تا دوره قبل از برجام، مقامات حکومت، حالا چه صادق لاریجانی چه کسانی که قبل از ایشون بودن، همیشون در واقع اعدام به عنوان یک مجازات بازدارنده یاد میکردند.
عذر میخوام آیه امیری مقدم، ببخشید میانه کلامتان، همین چندی پیش یا اشتباه نکرده باشم، ماه گذشته اوایل شهریور ماه بود که محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اقرار کردند که در واقع این اعدام ها بازدارنده نیست و در این حال کسایی هم که اعدام میشن قاچاقچی بزرگ نیستن، بلکه از افراد بی بضاعت هستن. در واقع این معاون قوه قضاییه اینو عنوان میکنه، اقرار میکنه. در همون حال رئیس قوه قضاییه حالا فرمودین که در واقع فرمان از بالا صادر شده که ایشون همچون کسی نیست که بتونه چنین تصمیمی را بگیره، ولی به هر حال یعنی پرسش اینه که چرا تاکید میکنم با علم به این که و حتی معاونشون هم اقرار میکنه که اعدام ها بازدارنده نیست، ولی حالا تاکید میشه بر تسریع اعدام ها، اجرای حکم ها.
درسته، دقیقا همینطوره. ببینید در دو سال و نیم گذشته افراد مختلفی در قوه قضاییه و یک سری کارشناس رسماً این رو اعلام کردن که اعدام ها در رابطه با قاچاق مواد مخدر بازدارنده نبوده است. هم خود جواد لاریجانی برادر رئیس قوه قضاییه، خود صادق لاریجانی به نوعی نیاز تغییر در قانون رو عنوان کرده بود دو سال پیش و این صحبت ها با هم تکرار شدن. خب صحبت های آقای محمد باقر الفت که شما بهش اشاره کردین در واقع در همون راستا بود، ولی خب یک سری نکات جدید داشت. این که خیلی در واقع صریح‌تر به این موضوع اعتراف کرده بود که از طرفی که اعدام ها بازدارنده نبودند، این که اعدام این افراد ضربه اساسی به بدنه قاچاقچیان و قاچاق مواد مخدر کشور نیست، این که همونطور شما هم اشاره کردین این افراد قاچاقچیان اصلی نیستند، بلکه افراد کم بضاعتی هستند که با در واقع با مبلغ کوچکی وارد این کار شدن، یعنی ازشون استفاده میشه. یعنی خود ایشون در معاونت قوه قضاییه که سالهاست که در واقع چندین هزار نفر رو اعدام کردن، میگه که نه این اعدام ها بازدارندگی داشته، نه این افراد قاچاقچی اصلی بودند و نه اینکه هیچ ضربه‌ای به قاچاق مواد مخدر در کشور زده شده با این اعدام ها، اینکه این افراد ما همینطوری اعدام کردیم. این از طرفی یک گام فراتر از صحبت‌های قبلی در مورد نیاز برای تغییر قانون و اینکه مثلا جواد لاریجانی قبلا عنوان کرده بود بهشون، یعنی کل سیستم قضایی کشور رو، جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره، یعنی همون حرفایی رو میزنه که ما سالهاست در بیانیه‌مون بهش اشاره کردیم که کسانی که اعدام میشوند در واقع جزء ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند، اینها قربانیان ماشین اعدامی هستند که هدف اصلیش مبارزه با جرم نیست، بلکه ایجاد رعب و وحشت در جامعه است و اینها قربانیان در واقع هستند که بهای سیاسی اعدامشون برای حکومت ایران خیلی پایین است. و آقای الفت در واقع این حرفا رو تایید میکنه و من فکر میکنم که این که دقیقاً یک ماه بعد از صحبت‌های آقای الفت رئیس ایشون آقای صادق لاریجانی میاد و از یک طرف این حرف‌ها رو نفی میکنه، میگه که اینکه بازدارندگی، اینکه میگن بعضیا بازدارندگی نداشته درست نیست، و از طرف دیگه هم دستور میده برای شتاب بیشتر. حالا حدود دو یا سه هفته پیش برادر ایشون جواد لاریجانی که معمولا این دو برادر در واقع موازهشون مشابهه، آقای جواد لاریجانی بعد از اینکه در اروپا در نشست‌های حقوق بشری با ایتالیا فکرن از اینجا که برگشتند در یک موضع‌گیری در مورد محکومیت اعدام چند متهم مربوط به مواد مخدر در ندامتگاه مرکزی کرج توسط احمد شهید، آقای جواد لاریجانی دوباره حرفای قدیمیشو تکرار کرد که کشورهای اروپایی باید از ما تشکر کنند که ما این افراد رو اعدام میکنیم که مواد مخدر رو به اروپا نیارن. و صادق لاریجانی هم حالا من فکر میکنم که این موضع‌گیری جدید از یک طرف خب حالا جدا از این که در واقع یک دستور کشتار طرفی میشه به نظر ما، ولی میتونه یک تغییر لحن باشه توسط جمهوری اسلامی. بعد از انتخاب آقای روحانی لحن سیاستمداران و در واقع افرادی که در سمت‌های مهم در جمهوری اسلامی بودن از جمله قوه قضاییه و دولت تغییر کرد، تا حدی صحبت دیگه صحبت از نیاز برای تغییر قانون بود و در مجامع بین‌المللی حتی ابداد تأسف میکردن از اعدام های تعداد بالای اعدام، و این حالا آیا هدفش این بود که همکاری کشورهای غربی رو جلب کنند، اینکه راه رو برای سرمایه گذاری کشورهای غربی در ایران هم بارتر کنند، این خب احتمال زیاد هدفش این بود، چون در عمل اعدام خب به همون شدت ادامه داشت ولی لحنشون تغییر کرده بود. حالا این لحن دوباره برگشته به دوران قبل از برجام و از طرف دیگه حتی تا حدی حتی سخت‌تر هم شده، و من فکر میکنم یکی از دلایلش میتونه حالا این باشه که ما وارد سال چهارم ریاست جمهوری حسن روحانی میشیم و انتخاباتی جدید در راه هست، و حتی که حکومت ایران از این انتخابات ها استفاده زیاد میبره، استفاده سیاسی، ولی خب هر انتخابات یک سری ریسک رو هم در بر داره و برای حکومت ایران مهمه که تا قبل از دوره انتخابات، یعنی چند هفته قبل از انتخابات، قبل از اون از طبقه به اندازه کافی در جامعه مردم رو وحشت زده کرده باشه و جامعه مدنی رو به اندازه کافی سرکوب کرده باشه که اون نیمچه فدای بازی که در دو هفته قبل از انتخابات میدند و دوره‌ای که مثلا خبرنگاران خارجی در ایران هستند اون منجر به یک انفجار در جامعه نشه.
بله آیه امیر مقدم، در بخشی از صحبتتون اشاره کردین که در واقع این اعدام‌ها، اعدام در واقع متهم به مواد مخدر، بهای سیاسی این اعدام ها برای رژیم پایین است، این به چه معناست؟ منظورتون چیه؟ اینو بیشتر توضیح بدید.
بله، اگر برگردیم به اوایل اولین سالهای پس از انقلاب 57 و سالهای 60، اعدام های سیاسی تعدادشون خیلی بالا بود، ولی در حال حاضر بهای اعدام‌های سیاسی خیلی بالاست برای حکومت، یعنی که اون محکومیت جهانی که حکومت ایران باش روبرون میشه و در واقع اعتراضاتی که حتی در جامعه مدنی هم در داخل کشور باش مواجه میشه، اینا باعث شده که تعداد کسانی که علنا به اتهام جریان سیاسی مثلا عضویت در گروه های مختلف اعدام میشن پایین باشه، ولی از طرف دیگه اگه نگاه کنید به مثلا در این 5 سال گذشته بین 2500 تا 3000 نفر فقط به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند. چند تا کمپین داشتیم برای این افراد، اسم چند نفر از اینها رو حالا نه تنها مردم بلکه رسانه ها نهادهای حقوق بشری اسم چند تاشون رو بیاد دارند. اینها همه بهای این اعدام ها رو برای حکومت ایران کم میکنه. تا اونجایی که من به خاطر دارم در این چند سال گذشته فکر کنم معدود دفعاتی باشه که حکومت ایران به خاطر اعدام متهمین مواد مخدر محکوم شده باشه، یعنی فکر کنم انگوش شمار هست، در حالی که خب اعدام هایی که حالا سیاسی امنیتی هستند تقریبا هر بار حالا اینکه چند کشور یا مجامع بین المللی موضع گیر میکنه اون خب تغییر میکنه، ولی تقریبا همیشه با محکومیت حداقل توسط نهادهای حقوق بشری ایرانی مواجه بودند. ولی اعدام افراد متهمین مواد مخدر تقریبا هر روز اعدام میشن و گاهی وقتا حتی اخبارشون رو فقط یکی دو سایت می‌نویسه. ولی تأثیر اعدام روی مردم همونطوره، یعنی که این حکومت با این اعدام ها نشون میده که ما هرچند که گفتیم که بازدارندگی نداره و ما میدونیم این افراد اصلی نیستند، ولی اعدامشون میکنیم. یعنی ما قدرت این رو داریم و اراده این رو داریم که هر کسی رو در واقع ما بخوایم بتونیم جونش رو بگیم. این تأثیر خیلی مهم میذاره روی روحیه مردم برای در واقع در ایجاد رعب و وحشت. یکی از مؤثرترین ابزارهای حکومته.
بله، در واقع به این معنا اینهایی که محکوم به اعدام میشن در واقع حمایت افکار عمومی رو با خودشون ندارن و این سکوت دست رژیم را در واقع در کشتار این انسانها که حتی خود یکی از مسئولینشون اقرار کرده افراد بی بضاعتی هستن، قاچاقچی های اصلی نیستن رو باز میذاره در واقع.
بله کاملا همینطوره.
خب آیه امیر مقدم، حال پرسش اینجاست که در واقع دستور کشتار صادر شده از سوی قوه قضاییه در واقع به فرمان رهبر، حال و جان بسیاری از هموطنان در زندانها در خطر هست. چه میتوان کرد واقعا؟ چه میشه کرد؟ چه باید کرد؟
تنها کاری که در حال حاضر باید کرد اینه که بهای سیاسی این اعدام‌ها رو بالا ببریم، یعنی با همین اطلاع رسانی، با افشاگری، اگر کسانی در ایران هستن که خانواده های افرادی که منتظر اعدام هستن در زندان ها در حد توان بیان صحبت کنند، اطلاع رسانی کنند، به این افراد در واقع یک چهره بدن. این که رسانه های حکومتی می‌نویسند 5 سوداگر مرگ یا 12 سوداگر مرگ، اینها خب در واقع عمدن اسامی این افراد رو اعلام نمی‌کنن، نمیگن که دقیقاً چی شد، ولی خانواده‌ها می‌تونن این کار رو انجام بدن، وکلاشون می‌تونن. ببینید اولا که اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر از لحاظ قانون بین الملل غیر قانونیه، چون که در قانون بین الملل گفتن که اعدام فقط به خاطر جرائم بسیار جدی مثل نسل کشی، جنایت بردی بشریت و غیره، و بارها تاکید هم کردن که این اعدام ها غیر قانونی هستن. این از یک طرف. از طرف دیگه من فکر میکنم که با ارائه کردن سرگذشت این افراد، اینکه این افراد چه کسانی بودن، اینها اعضای همین جامعه هستند، به چه دلیلی وارد این کار شدند، آیا اصلا مجرم هستند یا نه. ببین کسانی هستند که ما میشناسیم، اطلاع داریم در موردشون، که بدون دسترسی به وکیل به اعدام محکوم شدن. اکثر افرادی که به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم میشن بر اساس اعترافات گرفته شده زیر شکنجه محکوم به اعدام میشن. مدرک و سندی به جز این در اختیار حکومت نیست. در دوره بازداشتشون دسترسی به وکیل نداشتند. یعنی در واقع حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هم این اعدام ها غیر قانونی هستند. یعنی ما نیازمند این افراد، این چند هزار نفر، نیازمند یک کمپین سراسری هر کجا، چه در داخل ایران، چه در خارج کشور، چه در روی شبکه‌های اجتماعی فارسی بین المللی، در مجامع بین المللی، در کشورهای مختلف با تماس گرفتن با وزارت خارجه شون. من فکر میکنم که این کارها بدون شک میتونه جلوگیری کنه. یعنی که حداقل بهایی که حکومت ایران میپردازه برای این اعدام‌ها رو بالاتر میبره. و ما قبلا دیده ایم که حکومت ایران وقتی که بهای سیاسی اعدامی بالا میرود این وقتا از اون اعدام چشم پوشی میکنن. ببینید هدف این اعدام ها مصلحت نظامه. وقتی که ضرر این اعدام ها برای نظام بیشتر میشه، خب حکومت ایران باید فکر دیگری بکنه. من فکر میکنم که در حال حاضر خیلی مهمه که هر طور، یعنی از هر شیوهی برای اطلاع رسانی، برای جلب توجه مجامع بین المللی، برای اعتراض به این کشتارهایی که در واقع برنامه ریزی شدند باید اقدام کرد.
بله، در واقع به هر نحو ممکن باید این ماشین اعدام را از کار انداخت. آیه امیر مقدم، آیا آماری تا کنون از میزان اعدام ها در این دوره، یعنی در شش ماهه امسال سال 95 در دست هست برای ارائه گزارش؟
ما معمولا آماری که نزدیکتر به واقعیت هست در پایان سالهای میلادی آماده میشه، چون که شما میدونین که حکومت ایران سالانه فقط تعدادی از اعدام ها رو اعلام میکنه.
بله.
و بیشتر اعدام ها اعلام نمیشن و ما و دیگر نهادهای حقوق بشری با امکانات محدودی که داریم، مثلا سال گذشته موفق به تایید حدود 600 اعدام شدیم که رسانه های رسمی جمهوری اسلامی اعلام نکرده بودند. یا مثلا همین هفته گذشته 8 نفر در زندان ارومیه اعدام شدند که هیچ رسانه حکومتی اعلام نکرد، ولی تصاویر افراد رو هم ما هم چند نهاد حقوق بشری دیگه منتشر کردیم. این دلیلش هم اینه که خب اعدام هایی که اعلام نمیشوند در واقع وقت بیشتری میگیره برای اینکه ما بتونیم به اندازه کافی جزئیات این اعدام ها رو بتونیم تایید بکنیم. تا این ماه در 8 ماه اول سال میلادی بیش از 400 نفر اعدام شدن که خب این تعداد نسبت به سال گذشته کمتره، ولی خب این رو هم باید اضافه کرد که امسال هم در اسفند ماه انتخابات بود و بعد در خرداد هم ماه رمضان بود و تعداد اعدام ها در این دوره ها معمولا پایین میره، ولی در دو ماه گذشته همونطور که اشاره کردم شتاب بیشتر گرفته و اکثر این افراد هم مطمئن مواد مخدر هستند. حالا 400 نفر در 8-9 ماه اول سال آمار خیلی بالایی در قطع بین المللی در موقعی که جمعیت در موقع ایران هنوز هم در رأس جهان قرار دارد لحاظ آمار اعدام، و اگر آنطور آقای لاریجانی دستور داده اخیرا قرار هیچ تعللی نکنند، به اصطلاح ما نگرانی هستیم که چند هزار نفر در آینده نزدیک اعدام شد.
بله، در واقع یک خطر بزرگی در پیش هست، یعنی بله. به این صورت در واقع به طور میانگین هر روز دو نفر اعدام میشن.
کاملا همینطور، و اینم اشاره کنم که زندانه های هستن که اطلاع رسانی در موردشون خیلی کم هست و به خاطر مسائل امنیتی و محدودیت هایی که وجود داره حتی ما هم از این زندان ها اطلاعاتی رو منتشر نمی کنیم. برای مثال حدود دو هفته پیش یک کمی بیشتر 17 نفر در زندان وکیل‌آباد اعدام شدند و هیچ کس در موردش نداشت. و خب به خاطر دارم که ما قبلا هم با هم در مورد اعدام های زندان وکیل‌آباد صحبت کردیم.
بله، اعدام های مخفیانه در اونجا. بله.
اعدام های مخفیانه، و به نظر میرسه اون اعدام ها هم دوباره آغاز شدند. ما به خاطر داریم که در سال 89 هجری، یعنی سال 2010 2011 و 2012، هر سال صدها نفر در این زندان اعدام می شدن. و این خب این که دوباره چنین به دست ما رسیده، این هم نگران کننده است.
بله، واقعا بسیار نگران کننده هست و یک اقدام جمعی می طلبه در مقابله با اعدام. آیه دکتر امیر مقدم، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من از شما سپاسگزارم. فقط همین که نیاز برای اطلاع رسانی و اینکه امروز خب گزارشگر جدید، ویژه جدید کارش را آغاز کرد، خانم آسما جهانگیر، امیدوارم که شهروندان ایرانی حالا در هر کجا که هستن باشون همکاری کنن، تماس بگیرن با دفتریشون، حالا احتمالاً تایت و آدرس هایی هم منتشر خواهند کرد، و به خصوص در مورد افرادی که به اتهام جرائم مواد مخدر محکوم به اعدام هستند، خانواده ها میتونند گام های مهمی بردارند، حالا تماس بگیرند با نهادهای حقوق بشری، با ما، با رسانه ها، در مورد اعضای خانواده شون که محکوم به اعدام شدند. همونطور که گفتن اکثر این اعدام ها حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هم غیر قانونی هستند، و با آوردن فشار روی جمهوری اسلامی امکان این که بشه از این اعدام ها جلوگیری کرد وجود داره. به همین دلیل نباید تسلیم شد و اجازه داد به جمهوری اسلامی که به این جنایات ادامه بدهد.
بله، باید رژیم را به تسلیم واداشت. آیه دکتر امیر مقدم، بسیار سپاسگزارم. زنده و پایدار باشید.
سپاسگزارم از شما.